صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحث در بیعه مصاحف بود، روایاتش رو خوندیم. روایتی که دیروز آخرین روایت خوندیم روایتی بود از امام صادق که به حسب ظاهر بد نیستندش، قابل قبوله، لکن عجیبش اینه که امام صادق فعل یکی از خانمهایی که از خاندان حضرت زینب هستن، نوه های حضرت زینب، از به اصطلاح نوه خاندان جعفر. ما بعضی از این جعفری ها که در رباط داریم که میگن الجعفری، مرادشون نسبتشون برمیگرده به جعفر ابن ابی طالب، و این نسبی که الان به جعفر برمیگرده توسط عبدالله پسر ایشانه که شوهر از زینب.
در جامعه رجالی اسمش
هست عبدالله حارث. چرا داریم؟ داریم نه یک علایانه عبدالله ابن حارث، خود شخصا نوه جعفر، نوه از زینب نیست، مادرش نوه است. نوشتن که امه هم من ولد جعفر، مادر ایشان، این که ام عبدالله، مادر ایشان از فرزندان جعفر طیاره، یعنی به عبارت اخرى از نوادگان حضرت زینب سلام الله علیها. و عرض کردیم که البته در تاریخ هم نوشتن در رجال که امه هم من ولد جعفر، معلوم میشه که زن با شخصیتی بوده، بله بله معلوم میشه زن با شخصیتی بوده. از این که امام صادق هم عمل رو نقل میکنه خیلی عجیبه، خیلی غیر متعارفه که امام صادق عمل یه خانمی رو نقل بکنه. علی اینکه فما کان، با قطع نظر از این خصوصیات نشون داده میشه که در باب اموری که مربوط به قرآنه، چون عرض کردیم مربوط به امور قرآن چند جهت هستی که خود خرید و فروش مصحفه، یکی نوشتن خود مصحف به پول، پول بگیرم مصحف بنویسم، یکی اینکه به قرائت قرآن میکنم پول میگیرم، یکی تعلیم قرآن پول میگیرم، یکی اینکه قرآن میخونم برای شفا، مثلا 70 یا 70 تا هم میخونم پول میگیرم. این موارد مختلفی در مجموعه روایات ما و اهل سنت هست، ادهش از رسول الله، ادهش هم بعدها فتواست. خود بیع مصحف فتواست، نوشتن مصحف هم فتواست، یعنی بعد از رسول الله. وقت در اینجا هم مثل قاعدتا همینطور بود، ادهی میگفتن نمیشه نوشتن مصحف باید مجانی باشه، ادهی هم میگفتن بابا این الان یه کاری شده دیگه، وضع زمان عوض شده، این طبق قاعده حرمت عمل مسلمان عملی انجام داده، باید عملش محترمه دیگه، حق داره در مقابل او اخذ اجرت بکنه. و ادهی هم معتقد بودن، خوب دقت بکنین، اخذ پول میشه کرد اما نه اجر، نه بگه هر صفحه اینقدر می‌نویسن، میتونه مصحف رو بنویسه، شرط باش نکنه، آخر یک پولی بهش بده. اینم هست در عبارات هست. این ما در غیر از مصحف جای دیگه هم داریم، یکی همون بحث حجامت که حجامت بکنه شرط پول نکنه. اینجا در این روایت معلومه، البته خیلی عجیبه انصافا، منم هنوزم خیلی نشد مراجعه کنم که این خانم کیه که مثل امام صادق کلام رو نقل میکنن، عمل اونه کلام رو. و دعت رجلن یک توبله ها علا غیر شرطه، این هم خودش یک رأیه که در باب مصحف شرط نکنه اشکال نداره.
شرط فلجومی میشه
دیگه، فلجومی اونجا هم نه، مثل این گفت آقا بیا بنویس، اونم نوشت، نگفت چقدر میدم، آخر 50 دینار داد. خیلیه 50 دینار، خیلی انصافت معلومشه پولدار بوده، خیلی اصلا اصولا
نمیشه. طرف این بودی که بخواه یه چیزی میده،
بله. و انهو لم تو با المصاحف و الا حدیثن، حالا نمیفهم این کلام خود امامه یا خیلی عجیبه، شون رو بحث کتابت قرآن، این بحث بیع مصحفه. علایه حالن حدیث از منفردات مرحوم شیخ طوسی بود. حدیث بعدی حدیث شماره 9 در همین کتاب جامع الاحادیث، علی ابن محمد، عرض کردیم علی ابن محمد معروف به بندار، یکی از اون افرادی است که توسط ایشان کلینی از برقی نقل میکنه. چند بار ما این را عرض کردیم، کلینی توسط 4 نفر از برقی نقل میکنه، یکیش علی ابن محمد. اینو من چند بار توضیح دادم، حرف بدی هم نیست اجمالا. مرحوم کلینی گاهی اوقات میگه عدت من اصحابنا عن البرقی، گاهی میگه علی ابن محمد عن البرقی، گاهی میگه علی ابن محمد و فلان عن البرقی، 2 نفر اسم میبره. احتمالاً بعید تفنن در عبارت باشه، بسیار بعید تفنن در عبارت. خب ادعی گفته این تفنن در عبارت، فکر میکنم دقت کلی نیست. اگر در تمام نسخه که از کتاب برقی داشته بوده میگفته عدت اومده، فقط تو نسخه علی بن محمد بوده اسمونه میبرده، ظاهرش باید اینطور باشه. حالا آیا عملا کلینی به این ظاهر ملتزم بوده به این دقت یا نه، اون بحث دیگری است. اگر ما باشیم قاعدتا اینه، به طور طبیعی اینه، به طور طبیعی این صورته که مثلا در یک نسخه از کتاب برقی این بوده، در بقیه نسخه برقی نبوده. در نسخه علی بن محمد بن بندار یا علی بن محمد در این نسخه فقط وارد شده و بعید هم نیست این مطلب. حالا عرض کردم چون ما الان منصوص این عبارات از کلینی یا بزرگان نزدیک کلینی نداریم، استظهاراتی است که خود ماها میکنیم، همین متأخرین کردن. ظاهر عبارت هم منسجم باشه، یعنی مشکل عبارتی نداره، اما آیا واقعا این طور بوده؟ احتمالش هست. انا احمد ابن ابی عبدالله، من گاهی اوقات بعضی از نکات رو روش تأکید میکنم، روی جهتی است. از احمد برقی، ابی عبدالله احمد برقی است، احمد محمد ابن خالد برقی، ان محمد ابن علی. این محمد ابن علی معروف است محمد ابن علی سیرفی که معروف است الحمدانی، از بنی حمدانه، حمدانی ها در کوفه معروف بودن، مخصوصا به ولایتشون به امیرالمومنین سلام الله علیه، اون حارث حمدان هم. اینا از اون شیعیان مخلصن، هم حمدان هم اشاعر وابسته، یعنی بتونش که یکی ثوره، سفیان بن سعید ثوری. ثوری ها هم طائفه از حمدان هم. حمدانی ها الان هم هستن، البته در یمن تقریبا نقش معروفی در اطراف صنعا الان به اسم حمدان هم. حمدان و خولان همین الانش هم در اطراف صنعا هست. ان محمد ابن علی ابو سمینه سیرفی، عرض کردیم این دربارش نوشتن اشهر الکذابین فضل ابن شازان، این خیلی متهم به کذب. اینا رو ما توضیحات کافی عرض کردیم محمد و روایاتش تو کافی هم هست، همین روایات الان کافیه. لذا مثلا حمله شده که شما میگید مثلا کافی اصح کتاب فلان، مثلا محمد ابن علی که بلی اتفاق از فضل نقل شده که کذابون مشهورون، تازه غیر مشهورش پنج تا تازه به نظرم سهلم توش نیست دیگه، مثل سهلی که احمد هم گفته شاید علی بر کذب اخرجو بر منوشون خیلی مشهور دنه که کارشون از این سهلم بدتر بوده. کذابون مشهورون خمسه، اشهر و هم ابو سمینه، همین محمد ابن علی و هست روایاتش در کافی هست. من توضیحات کافی رو عرض کردم. محمد ابن علی کوفی که هم کتاب داشته و هم آثار کوفه رو به قوم آورده، اصولا جزء اصحاب ائمه نیست. شأن ایشان نقل حدیث یا میراثه. شأن ایشان مثلا در کتاب خودش از افرادی حدیث کرده باشه، لکن بیشترین شأن ایشان نقل میراث‌ها به قومه، میراث‌های کوفه. ایشون میراث‌های کوفه رو به قوم آوردن. عرض کردیم یه لیستی رو ما عرضه کردیم در باب افرادی که میراث‌ها رو به قوم آوردن، اقوا و اضعف. اضعفشون اینه دیگه، از این ضعیف‌تر نداریم. از اف اون لیست همین محمد ابن علی سیرفی است. اقواش هم عرض کردیم تازگی احمد اشعری است، اون اقوا، اینم از اف. و بین هما درجات شد 20-25 نفر رو، این کار خود منه، یعنی جایی کسی متعرض نشده، ما اینا رو لیست بندی کردیم با درجات و ارزیابی هاشون. این از افشونه. اون وقت ایشان در قوم هم که تصادفاً میاد، برون که از کوفه آمده، حالا از عجایب روزگار، خانه خود احمد اشعری هم وارد میشه. ما تعجب میکنیم سو احمد که کوفه رفته ایشانو میشناخته. یه نکته هست، چون این نکاتی است که جایی گفته نشده، ما در میان روایات خودمون بعضی روایات داریم، مثل ابن فضال پسر ان محمد ابن علی. من احتمال دادم که این محمد ابن علی همین کوفی باشه، ما مطلق مال خودمونه بگیم که بعد دنبال مصدر نگرد، احتمال دادم. ولذا آمدیم گفتیم ظاهرش اینطوره که محمد ابن علی دو سنخ میراث داره، یکی اونه که در کوفه بوده ضعیفه بر کم اینها، یکی اونه که در قوم آورده. در کوفهش به همین عنوانه، ابن فضال مثلا از محمد ابن علی، ظاهرا مراد همینه، یا حال مجهول یا مراد همین محمد ابن علی سیرفی باشه، ابو سمینه. الان این کیف ماکان، اینم یک نکته. و عرض بکن دقت بکنید، مرحوم کلینی و دیگران این رو به خوبی میدونستن که محمد ابن علی کوفی سیرفی ایشان شأنش فقط نقل حدیث یا میراثه، ایشون خدمت امام نرسیده. اگه خدمت امام رسیده طریق ما منحصر به اونه که آیا امام گفته یا نه، اما وقتی نقل میراث باشه منحصر به ایشان نیست. پس ایشون کتاب عبدالرحمن بن ابی هاشم رو آورده، خب نسخه دیگه از کتاب عبدالرحمن بن ابی هاشم هست، ممکنه مقابله بکنه، مشکل نداره که. ها ممکنه اون نسخه در حین نقل کنی در اختیارش بوده. شما الان در اینجا مثلا از کتاب جامع احادیث نقل می‌کنید، از کافی، چرا از کافی نقل نکردین؟ خب می‌رفتین خود کافی رو می‌خوندین، نسخه در اختیارش بوده. چون عرض کردم یکی از کارهایی که در قدیم رسم بوده که متاسفانه الان نیست، این بحث حدیثی، مثلا کتاب عبدالرحمن بن ابی هاشم یا کتاب حریز یا کتاب حماد، اینا که میومد قم یک کتابی نبوده که مثلا وسائل 20 جلد باشه، این 500 تا 600 تا 700 تا 800 تا حدیث بود. این وقتی از استادی تحویل می گرفتن می آمدن، مخصوصا اگه طرف اگه عادی بود مثل ما بچه طرف بود چی بود، اگه استاد فن بود و استاد بود می آمد متون رو مقابله می کرد، وقت اشاره می گذاشت که این توی متن فقط محمد ابن علی هست، تو متون دیگه نیست، و اونا رو ترک می کردن. خیلی واضحه، هیچ مشکل نداره. وجود محمد ابن علی با این شأن در میانه که روایات کافی مشکله توی اهل سنت، چون روایت به نحو سماعه که اون شنیده حدثنی، در میانه ما چون بحث فهرستی بود و به نحو کتاب بود، کتاب در این هیچ مشکل نداره. اهل سنت هم که باید تو کتاباشون اشکال میکنم مثلا تو روایات شما این طور هستین، اونا چون با اصطلاح ما آشنا نیستن. محمد ابن علی از امام معصوم حدیث نداره، خوب دقت بکنید، چون اگر حدیث داشت طریقش هم منحصر به ایشون، خب مشکل داره، کذاب مشکل شروع بشنسی بشن، یا در کتاب خودش روایات، خب اون روایات هم میشه مصدرش پیدا کرد، مشکل نداره، یا میراث‌های اصحاب بوده. ایشان که قمیان هم تعجب آورم از اینطور میگن اشعر و بعد میگن خانه احمد اشعری، چون احمد اشعری به شدت با این خط مخالفه، راست خونه خود احمد اشعری هم وارد شده، خیلی عجیب. به هر حال مقداری از میراث ها رو ایشون در قم نقل میکنن، مخصوصا احمد برقی زیاد از ایشون نقل میکنن، بله احمد اشعری از ایشون نقل میکنن، اما احمد برقی خیلی از ایشان، احمد برقی از ایشون نقل میکنه و ماجلبه از ایشون نقل میکنه، عده از قمی ها هستن که از ایشان نقل میکنن، از بزرگان قوم هستن. اشعر
کذابی
بوده، به چه خاطر؟ اشعر کذابی نسخش دقیق نیست، اون نسخه دقیق رو پیدا میکرد. کذاب در اینجا عدم دقت در نسخه، یعنی وقتی میگه ان فلان، این در واقع سماع نبوده، به اصطلاح امروز کتاب از بازار گرفته، کتابای بازار، با قول ابن سنان میگه هر چی گفتم کتب اشتای تو من سو. چون اینم خوب دقت بکنید اینا، چون دقت نشه، یک مبنا بوده، این کذب نیست، یک مبنا بوده، سنی هم داشتن، سنی ها کمتر، در بین ما هم بوده، میگفتن اگر ما فرض کنیم کتاب مثلا وشاء رو بازار خریدیم، نمیگیم سمعت الوشاء، میگیم ان الوشاء، اگر به نحو ان انه بیاریم اشکال نداره، ولو به نحو جاده باشه، این یک مبناست خودش، خود دقت بکنید. بله مشهود مثلا در اهل سنت شاید 96% این مبنا رو قبول ندارن، انعنه رو مسابقه با اتصال میدونن، انعنه رو مسابقه با اتصال میدونن. بین اصحاب ما هم به این دقت مطرح نشده، دقت میفهمه؟ بله مثل احمد اشعری اینا که بزرگوار بودن، اینا انعنه رو به منزله اتصال میدونست. اینی که ایشون رو بیرون کرده میگه بعد از مدتی با این رفته کتابا رو از بازار خریده آورده به اسم اونها در قم داره پخش میکنه. راجع به سهل هم همین مشکله. ما عرض کردیم این یک نکته است، بعضی از اوقات نکات رو بگیم در باب سهل ابن زیاد آقایان ما توجه نکردن متاسفانه. مرحوم نجاشی میگه سهل ابن زیاد با حذف عبارت بعضی از نکات ابو سعید فلان، کان ضعیفا فی الحدیث و قد کان شهد علیه ابو جعفر احمد الاشعری، این اضافه از من بود کامل اسم، بلکذبه سعیش کذبه، حالا کذب فارسی، بلکذبه والقلوب و اخرجه من قوم. آیان این رو گرفتن که احمد اشعری شهد علیه بلکذب، نه البته شیخ نداریم مطلب، این منفردات نجاشی و جای دیگه هم نداریم جز نجاشی در اینجا، کز شهد علیه بلکذب 900 مورد لاقل تو احادیث کافی از این سهل ابن زیاده. خب شهد علیه احمد بلکذب
با اون شهادت بکر با 900 تا حدیث نمیسازه. ما اینو توضیح دادیم چون سهل هم همین مشکل رو داره. سهل اساسا تهرانی اهل ری در قم بوده، ایشون رفته به کوفه، میراث ها رو از کوفه به قم آورده. احمد هم این کارو کرده، احمد هم اهل قم رفته به کوفه میراث ها رو به قم. لکن احمد میدونه که سهل وقتی میگه عن الوشا زیاد داره عن الوشا، سهل از وشا به نحو سما نقل نکرد، به نحو وجاده. دقت کردید؟ این که گفته شهد علیه بلکیز، این میگه عن الوشا، این دروغه. باید میگفته رأی تو فی کتاب الوشا، اینجوری باید فی کتاب الوشا، نباید میگفت ان، تا ان آورد باید از او سما باشه. این شهد علیه روشن شد شهد علیه. اصحاب ما خیال که این کذب با این دروغ رسمی، خب با دروغ رسمی که کلری نمیشه 900 موردش نقل بکن. این مراد از شهد علیه بالکذب، و متاسفانه باز اصحاب ما تأمل نکردن. متاسفانه ببینید نجاشی میگه کان ضعیفن فی الحدیث و قد کان احمد البر اشعری شهد علیه. دقیقا این چی میخوام بگم؟ نجاشی با اینکه نقل میکنه شهادت بکذب رو از احمد اشعری، خودش اول میگه ضعیفون فی الحدیث، میگه کذب نیست، ضعف در حدیثه. ضعف در حدیث عرض کردم به معنای ضعف در مبانی حدیثی. اصحاب ما این نکته رو در عبارت نجاشی متفتن نشده. نجاشی درست عبارت احمد اشعری رو نقل میکنه، لکن در واقع نقدم میکنه، انتقادم میکنه. این نکته رو نگذن، این یک از رجالی دارو نگیدم، این از منفردات بنده. من نظرم اینه که نجاشی داره عبارت احمد رو نقد میکنه. نه توضیح نیست، میخواد بگه احمد اشتباه کرده. به این نگین کذاب، بگو ضعیف هم فل حدیث. خب دیگه اگر وضوح بود که هم بزرگان نمیگفت، گفت معما چو حل گردد آسان شد. وقت کان احمد شهد علیه بلکذب، به ذهن من این عبارت نجاشی که اول خودش حکم میکنه، نجاشی اول حکم میکنه دیگه، کان ضعیف هم فل حدیث، این حکم نجاشیه. نه اگر احمد بود با این گفت کان کذاب هم نه ضعیف هم فل حدیث، چون ما میدونیم، عرض کردم اگه میگفت کان ضعیفن این تضعیفه، چون میدونید الان این خیلی از جالیو نوشته که ضعیفون تضعیفه، ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، ضعیفون تضعیفه، اما ضعیفون فی الحدیث این در مبانی حدیثی. نجاشی همین حرفیست که من توضیح دادم. نجاشی میگه بابا شما نگو این آقا کذابه، این مبناش این بوده که اگر کتاب وشا رو گرفت میشه گفت ان الوشا، با ان میشه گفت، اگه گفت سمعت الوشا قرأت الوشا این کذبه. انا اعم از اتصال، این عبارت مختصر و مفید. احمد اشعری انا رو مسابقه با اتصال میدونه، میگه حالا هم که میگه ان الوشا این دروغه، این به نحو سماع نیست، به نحو قرائت هم نیست، این دروغه. چرا؟ چون احمد هم رفته کوفه، یعنی احمد هم در کوفه رفته کتابهای وشا که در بازار بوده دیده، خودش هم پیش وشا حاضر شده، سماع کرده از وشا که خوندیم اون روز اریدان اسمع من که هذا الکتاب، سماع کرده. اگر خود شیخ میخونده سماع بوده، خود ایشون میخونده قرائت بوده. عرضم کردیم اگه قرائت بود اینجور میشن، قرأت هذا الکتاب علی وشا قلت قرأت حدثکم، اون وقت در قرائت حدثکم میگفت. تو نجاشی هم داره بعضی جا، یه جایی که میگه کتاب رو قرائت کردم میگه حدثکم، این تعبیر قرائته. اما سماع اگر بود به این معنا که شیخ خوند ایشون گوش کرد، گفت حدثنا. فرق بین حدثنا و حدثکم، اگر گفت حدثکم یعنی به نحو قرائت برای ایشان بود. این آداب تحدیث بوده. الان خب همه به هم میخوره چون آداب تحدیث نداریم، همه یه جوره در داغونش. الان کیف ما کار اینه که من فکر میکنم نجاشی حق با نجاشیه. به نظر من نجاشی میگه تو گفتی ایشون کذابه، اما ایشون کذاب نیست. بله قلوب یک حد محدودی نداره، قلوب در قومی های جوری خاصی بوده، قلوب یه حساب کتاب نداره. و حتی خود ما هم اینه اضافه کردیم که اصولا یکی از متمیزات مکتب قلوب و قلات حالا غیر از اون الوهیت ائمه و اینا یه چیز دیگه، این یه چیز ثانوی، چون از که قلوب یه چیز اساسی داره که اساسا به دو جهت برمیگرده، قلات اساسا یا برمیگرده به مسائل توحید و نبوت و امامت و این که اینا صفات الهی دارند و خداوند و الی آخری به انواع مختلفش، یا برمیگرده به عمل، نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، شراب میخوردن الی آخری، ارتکاب محرمات به ترک واجبات. این شاکله اصلی قلوبه. اونایی که در شیعه اتهام به قلوب دارن یکی از این دوتاست، گاهی هم هر دوست، به ابوالخطاب هر دو هم نسبت داده شده، هم مثلا گفته امام صادق خداست منم پیغمبرم، این هم در عقاید مشکل داشته، هم نماز نمیخوندن، ترک واجبات میکردن به اتیان محرمات، دقت می‌کنید؟ این شاکله قلوبه. چیزهایی هم در قلوب در خارج بود غیر از یکی از نکاتی که در خط قلوب بود، تسامح در مراتب علمی بود. گفتن مهم مثال ان وشا یا سمعت الوشا یا مثلا وجه اشتره تو فسوقی، یا مهم نیست دیگه، مطلب ثابت هست. حسن دیگه در این احادیث هم این کارا کار ندارن. حالا سمعت تو بگیم، ان بگیم، وجه تو بگیم، این نکات، اینم یکی از توابع خارجی خط قلوبه. نه این مصطلح نیست. خط قلوب، لذا همیشه عرض کردم ما الان هر کسی که اتهام قلوب داره، ما وقتی الان بررسی میکنیم، بررسی ما از این زاویه است بیشتر، یعنی میراثی که از اون نقل شده نقی هست یا نه، ما اینو میخوایم، نمیخوایم پشت سرش نماز بخونیم، نمیخوایم به عقایدش تمسک بکنیم، نمیخوایم فروع فقهیش، سالجاب فقه، فرع فقهی ازش بکنیم. اونی که الان برای ما وقتی یک کسی اتهام به قلوب پیدا میکنه، یه مقدار مهمش الان اینه، خوب دقت بکنید، مثل سهل ابن زیاد، چون اتهام قلوب داره به تعبیر احمد اشعری، باید رو میراث‌های علمیشون تأمل بکنیم، یک توقف نیش ترمز به اصطلاح امروز فارسی ما، یک توقفی باید بشه. این خیلی نکته ظریفیه. اون چه که ما از غلات امروز به درد ما میخوره همین بحث میراث علمیه. بله، اینا چون یک عقاید فاسدی داشتن، اصلا شریعت رو به یک نحو سهلنگاری، لذا در علم خیلی مهم نبود فا باشه، واب باشه، مهم نیست، انه باشه، لام باشه، لعنه باشه، فعنه باشه، اینا خیلی هستن، خب الانش هم هستن، یه خیلی تو این مسائل لفظی و دقت ها و ظرافت ها کار نداشتن، بیشتر دنبال خط دیگری بودن. مثلا یکی از شاکلهاش خط قلوب سیاسی بود، اونم الان به درد ما نمیخوره الی آخری، من دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. یکی از موارد شاکله نبود، یکی از التزامات خارجیش، یعنی که از لوازم خارجیش. من همیشه عرض کردم هر کسی رو در نجاشی یا فرض کن بر یا همین ابن قزائری اتهام به قلوب تا آمد، اونی که الان به درد من این لحظه‌ای که ما و شما اینجا نشستیم در قرن 15 هجری می‌خوایم بحث بکنیم، این قسمتشه، میراثش نقی هست یا نه، دقت شده تو میراث یا نه، دقت فرمودی؟ اینی که ایشون میگه شهده علیه، بله احتمالاً، ولذا ما چند بار گفتیم شاید شهادت به کذب تابع شهادت به قلوب باشه، حرف بدی هم نیست، یعنی چون این خط فکریش خط قلوبه، تسامح در نقل داره، دقیق در نقل نیست، لذا این کذب مثلا چون وشا هم، یعنی اصلا بین مشایخ احمد اشعری و سهل اشتراکه، سهل از بزنطی نقل میکنه، احمد هم از بزنطی نقل میکنه، سهل از وشا نقل میکنه، احمد هم از وشا نقل، سهل از فرض کنه ابن فضال پدر نقل میکنه، لذا سهل، لذا احمد اشعری میدونه، میگه آقا میراث صحیح ابن فضال یا وشا اینه، اون چه که سهل ارده تو قم نقل میکنه این کم و زیاد داره، تحریف داره، دقت نشده توش، روشن شد؟ پس اسمش بوشه کذب. تو نسخه ای که من از وشاشینم لعنه بوده، این ورداشه که دفعه نه، چون اینا ظرافت شدیدی در التزام به نقل الفاظ داشتن، لذا این توضیح بنده بود، غیر از حالا اشکال نجاشی، که شهادت برکز فرع بر شهادت بر قلوبه، چون چند بار گفتم توضیح ندادم، شد برای بعضی ها سنگین بود، انشالله توضیحش واضح شد. در حقیقت این کذب نتیجه همون مکتب قلوب بشه، کذبم به این معنا، چون مشایخ یکی هم، هر دو از قم رفتن به کوفه، دقت میکنی؟ خب احمد اشعری میگم پیش وشا بودم کتابش این رو، این آمده تو قم چیز دیگه نقل میکنه، کم و زیاد کرده، این مراد از کذب اینه، روشن شد مراد از کذب. این مراد از کذب، این منافی. الان نستجیر و بالله، نستجیر و بالله، اگه بخوایم این بیان بگیم تو وسایل هم کذب زیاده، چون اگه حدیثی رو از کافی نقل می‌کنی میگه رواه صدوق نحوه یا مثله، با اینکه نسخه صدوق فرق داره. شما بین متن شاید 90% از مواردی که میگه نحوه و مثله با هم فرق داره. پس شما شاید میبرد مثلا نه، عرض کردم یه دیدگاهی بود که در حدیث روی متن خیلی دقت نمیکرد، بیشتر نظر به مضمون بود. اینو ما اسمش کذب نمیگذاریم. الان ما میخواستم تلفظ بکنم، برای ما سنگینه که بگیم مرحوم شیخ خور مثلا کذبه، بر چون نقل میکنه از تهذیب یا نقل میکنه از فقیه، بعد از کافی نقل میکنه میگه مثله نحوه نیست، مثله نیست، اختلاف دارن. این رو احمد اشعری، چرا؟ چون احمد اشعری هم به کوفه رفته، استاد واحد دارن، شیخ واحد دارن. ما بعضی وقتا بحث حدیثی که خارج میشین واقعا متأسفانه در حضور ما گفته نشده و منشأ مشکلاتی است. من خیال میکنم سهل بن زیاد کذابه به شهادت معاصرش، از اونم کلی 900 مورد از ایشون حدیث نقل کرد. خب جوابش خیلی واضحه، سهل ناقل میراثه، سهل یک دانه حدیث از امام معصوم نداره، ناقل میراثی است که از کوفه است. خب کلی مقابله کرده، اون میراثیش که صحیح بوده متن سنده از اینجا نقل چه مشکل داره؟ در نسخه های دیگه هم اختیار موجود بوده برداشت نقل. الان کیف مکان و به نظر ما مرحوم نجاشی اصحاب فیما افاد رحمه الله، اجاد فیما افاد، و حاصلش اینه که شما نگید ایشان دروغگوست، بگید ایشان ضعیفون فی الحدیث، مبانی حدیثی ضعیفه، دروغگو نیست. باید میگفته مثلا اشتریت و کتاب فی وجد تو فی کتاب وشا، گفته ان الوشا. این دروغ به این معنا، این دروغ نیست، این مبنای علمی است. خوب اشتر دقیق، من گاهی هم میگم تسامح، تسامح هم نیست. حالا ما این مبنا رو قبول نداریم، اون بحث دیگری است. این مبنای ادهی بوده که ما میتونیم وجاده رو تعبیر به ان بکنیم. حالا عبارت فنیش انعنه اعم از اتصاله، لیکن مبنای مشهور انعنه مساوق با اتصاله. اگه گفتی ان، این ازش شنیدی؟ اون میگه نه من گفتم ان از او، نگفتم که ازش شنیدم، تو کتابش دیدم، تو بازار کتابش بازار. نمیخواد بگم ان، بگم وجد تو فی کتابه. خب به هر حال راجع به محمد ابن علی هم انشالله روشن شد، ایشون اشهر الکذابین به تعبیر به فضل شازن. البته یه نکته هم عرض بکنم، این مطلب رو ما چند بار نقل کردیم و دیگر هم نقل میکنم، اصلا سند این مطلب به خود فضلم خیلی روشن نیست ها. اگه خیلی ملا نقطی بشی، این که الکذابون المشهور خمس که در کتاب کشی آمده، خیلی سند روشنی هم نداره، چون یه مطلب رو که میگیم باید همیشه دیگه وارد بحث سندی نمیشن، آیم سن به کتاب کشی مراجعه کنن. خود این مطلب سندش روشن نیست خیلی که فضل گفته باشه، لیکن خیلی مشهوره، منم تا حالا چند بار گفتم، بیش از یک بار، لیکن در واقع ثبوت کلام از فضل هم محل اشکاله. هن محمد ابن علی، اون وقت این احتمال هست، خوب دقت بکنید، چون برقی و بعضی دیگه در قوم از ایشون نوشتن، از ما با اینکه ایشون از قوم بیرون کردن محمد ابن علی سیرافی رو، لیکن روایاتش هنوز موجوده در کتب ما، در کافی هم موجوده. اون وقت این احتمال هست، خوب دقت بکنید، شاید مرحوم برقی گفت در این به حساب ویرایش دوم، به اصطلاح امروزی ویرایش دوم سوم، چون داره که محاسن زید فیه و نقص، این عبارت داره، نجاشی هم داره، ما احتمال دادیم که این زید فیه و نقص از خود برقی باشه، نه به روات برگرده، به اصطلاح امروز ما ویرایش دوم باشه. مثلا برقی کتاب محاسن نوشته با 2000 حدیث، باز دو مرتبه 5 سال بعد نگاه کرده 50 تا حدیث رو حذف کرده، 20 تا حدیث دیگه اضافه کرده، دقیقاً این زیده فیه. ولذا زیده فیه و نقص فی نفسه به معنای ضعف کتاب نیست ها، خوب تعامل بفهم، چون بعضی این علامت این که کتاب محاسن باطله، چون زیده فیه و نقص، نه اون باطل در جایی که به روات برگرده و روات هم وضع روشنی نداشته باشن. اگر زیده فیه و نقص به خود مؤلف برگرده، هیچ مشکل نداره که،
اما واضح نیست،
واضح نیست، این عبارت خودش معناش این نیست که این روایتشون حذف بشه. دقت کردین؟ احتمال داره، خوب دقت بکنید، برقی کتاب محاسن نوشته این روایت توش بوده، روایت محمد ابن علی، مثلا 5 سال بعد ویرایش کرده، اما تو این کتاب نقل کرده، بعد اینو حذف کرده، روایت محمد ابن علی رو برداشته. اینی که مرحوم کلینی هم میگه علی ابن محمد روشن شد سرشی شد، شاید علی ابن محمد بندار ایشان نسخه رو وقتی نقل کرده که بوده، اون سه نفر دیگه نسخه رو وقتی نقل کردن که نبوده. این نکته لطیفی بود امروز. یعنی احتمال داره که این روایت هم بعدها توسط خود برقی هم به قول امروزی ها سانسور شده، برداشته شده، تنقیح شده، تصحیح شده در ویرایش دوم. من اول بحث عرض کردم کلینی فقط توسط یک راوی برقی نقل میکنه. خب این نظر خارجی تصورش خیلی روشنه، شاید در نسخه محاسن که نقل کرده اول روایت محمد ابن علی بوده، علی ابن محمد ازشون نقل کرده، بعد خود برقی این روایت برداشته، مقارنه کرده با احادیثی که برای شبهه پیدا شده، این حدیث رو برداشته در نقلی که بقیه کرده اون سه نفر دیگه در شیخ کلینی هم، این حدیث تو اون نقل نیامده. ولذا اول بحثم عرض کردم که یاد باشه خیلی فاصله نشد، اینی که فقط اسم یک راوی آورده شاید ناظر به این باشه که در این نسخه این آمده، تو نسخه های دیگه این نیامده. روشن شد؟ و سر نیامدم شاید ویرایشی بوده که خود برقی کرده، نه اینکه علی ابن محمد تصرف کرده. به راوی بر نمیگرده این تصرف، این تصرف به مؤلف بر میگرده و اشکال نداره این زیده فرمناقص. بله نهایتش چیه؟ نهایتش اینه که اگر ما دیم یک راوی واحد از برقی نقل میکنه، تو اون بیشتر تعامل بکنه، نسخه انفرادی میشه. اما وقتی گفت عدت من اصحابان البرقی، نه دیگه همه نقل کردن. اینم فواید امروز. انا عبدالرحمن ابن ابی هاشم از بزرگان کوفه است. به نظر من کاملا دیگه بحثا روشن شد. کلینی از قوم، علی ابن محمد هم از قوم، برقی هم در قوم بوده، برقی پسر، محمد ابن علی اصلش از کوفه است، به قوم آمده، ایشان از میراث کوفه از این عبدالرحمن ابن ابی هاشم نقل کرده. فکر می کنم عبدالرحمن ابن ابی هاشم الان موبایل چون دیگه الان دیگه حواسم پرت شده، صاحب کتابم هست، بیاین عبدالرحمن، به نظرم کتاب داره، نجاشی متعرضش، البته امر واضحه لکن باز احتیاط میکنم. ان سابق سندی ایشان نمیشناسیم، فعلا در کتب اربعه فقط همین حدیث از ایشان هست، احتمالا در روایت شفاهی بوده. اگر عبدالرحمن ابن ابی هاشم به اصطلاح نقل کرده باشه، روایت شفاهی بوده، ظاهرا کوفی باشه، نمیدونیم، الان خبر ازشون نداریم. ان انبسط الوراق ایشون هم درست نمیشناسیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، هم دیروز روایت خوندیم، انا رجل ابيع المصاحف ان نهيتني لم ابيعها، دروس اون تکرار نمیکنم. به لحاظ مشکل سندی داره، وجود محمد ابن علی سیرفی توش مشکله و سابق سندی و انبسط الوراق هم مشکل دارن، لکن من فکر میکنم قویا این که شرحالی از این دو تا نداریم روایت شفاهی بوده، عبدالرحمن ابن ابی هاشم از سابق و از چی آقا؟ پس میگم یک شبه امروز عبارت بخون، قاسم محمد جوفی یا جوهری، نه اون مشکل داره، میگم یک شبه مراد از ابن ابی حمزه یا علی یا محمده، محمد ابن ابی حمزه هست کنم. به ذهنم امروز مشکل هم مراجعه نکردم، به ذهنم که یک چیزی داره، حالا میخوره مشکلم به محمد ابن علی کوفی باشه، ایشون آورده یک چیزی که واضح نبود. بله اون درست، عبدالرحمن ابن محمد چی داره ایشان؟ جریر من اصحاب ناس صفت و لهو کتاب و نوادر بدون الف نامه، نجاشی این کار داره، در شیخ من نیدم، ولی زام ارز کنم قرائتش هم مختلفه، بعضی ها خوندن کتابون نوادر رو اینجوری بخونی، بعضی ها خوندن لهو کتاب و نوادره به نحو اضافه، چون جمع غیر چیزم هست منتقل جمعه بسا غیر منصرف. بفرمایید. اخبرنا ابو عبدالله بن شازان، از اینجا میره به قم. ابو عبدالله بن شازان اهل قزوین بوده، سفری به بغداد آمده، شیخ هم ایشون نیده. عرض کردم هر سندی شادم شیخ نورده، برای هر سندی که توش اولش ابو عبدالله شازان پیش نجاشیست، شیخ از اون نقل نمیکنه، منحصر به شیخ نجاشی، این از منفردات نجاشی. احمد ابن محمد غالبا نه؟ کس دیگه است؟ علی ابن حاتم، علی ابن حاتم. خب علی ابن حاتم قزوینی نیست، برگشت بر قزوین. علی ابن حاتم چون ابو ابن شازان دو سفر خیلی معروف نه. بفرمایید.
ابن ثابت
این محمد ابن احمد ابن ثابت نمیتونه جزء مشایخ چیز هست، معلوم میشه شخصیتی هم بوده، معلومات من راجع بهش خیلی کمه، از مشایخ علی ابن حاتم. حدثنا
القاسم
شاید همین جوابی که گفته شیخ اشاره به این داشته. وضع سندش روشن، اسناد کتابش هم روشن دید. حدیث شماره 10 دائم قال جعفر ابن محمد، البته دیگه زیاد راجع به دائم صحبت کردیم، روایات رو ایشون نقل میکنه که ما الان کلا نداریم. ولا بأس ان تكتب بأجر، احتمال میدیم شاید مثلا اصحاب ما حذفش کردن اون روایت قبلی که بن غیر شرط، چون اجر ظاهرا شرطه، اجاره است دیگه، اجاره عبدان. مثلا میگه بیا کتاب مصحف هر ورقی اینقدر بهت میدم. ولا یقع الشراء علی کتاب الله، احتمال میدم جمع بین روایات کرده. ولکن علی الجلود و دفتین یقول ابیک هذا به ها کذا، یعنی در وقت بین ان شاء الله در بحث فقه الحدیث در بحث فقهیش توضیح میدیم ان شاء الله تعالی. باز در کتاب دعائم ان علی قال لا بأس ببیع المصاحف و شراء، این هم الان نیست پیش ما. عرض کردیم چیزهایی که ان علی در دعائم آمده احتمالاً کتاب سکونی باشه، احتمالاً یا جعفریات. علایه‌حال در روایت سکونی هم در پیش ما نیست، در جعفریات هم در پیش ما نیست، این راجع به ما، یعنی این حدیث الان فقط از مصر به ما رسیده با حذف اسناد. خب مصر هم طبیعتاً از مراکز حوزوی ما دوره، در قرن چهارم در مصر، راه دیگه هم بهش نداریم، این مال ما. و اما مال شواهد دیگر، ما چون اقوال اهل سنت مفصل خوندیم، اهل سنت هم تو اقوالشون به علی ابن ابی طالب نسبت ندادن. بله از کتاب محلا ابن حزم خوندیم به امام باقر نسبت داده، ان ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین. من مخصر اونجا کامل خوندیم که روشن بشه در مصادر دقت کنید شیر ما چیکارمون چجور بررسی میکنیم. یک، در مصادر ما. دو، در مصادر کلی دنیای اسلام. الان در این مصادر کلی فقط در کتاب اسماعیلی ها آمده، جای دیگه فعلا نداری و تصدیقش هم خیلی مشکل. قال لا بأس به بیع المصاحف و شراء. حدیث شماره 12 در قرب الاسناد، ایشون دوتا بله دوتا حاشیه، دوتا چیز به اصطلاح زده، دو تا شماره صفحه زده، 268 و 295. راست هم هست، حدیث در دو جا آمده، در حاشیه توضیحی داده. احتمالاً دو تا حدیث باشن، حالا ایشون یکی گرفته صاحب جامع الحدیث. عبدالله ابن حسن العلوی، عرض کردم مراد از عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفره، ایشون به قم آمده مسلمه. فعلا از احوال ایشان خبر نداریم، اون چه که ما از ایشان داریم یک نسخه از کتاب جدش علی ابن جعفره، این رو ما داریم و ابهامی هم داره به جهت اینکه توصیف خودش نداره و به لحاظ دیگه هم ابهام داره. مثلا کلینی از این نسخه نقل نمیکنه، البته قرب اسناد هم داره دیگه، ایشون عبدالله بن حسن جدش مستقیم، عبدالله بن حسن بن علی ابن جعفر جد مستقیمه، نه جد پدرش، ان جده علی ابن جعفر. این نسخه فعلا این نسخه از کتاب علی ابن جعفر توسط مرحوم همیری به ما رسیده. شاید تکوتوک در غیر اینجا تکوتوک یک روایتی از این طریق داشته باشیم، اونی که الان داریم طریق همیریه. و دیگه چون وقت گذشته من فعلا صحبت نمی کنم. اون چی که همیری هم الان آورده دو بخشه، حالا دیگه خواهم صحبت کنم طول میکشه جدی، حالا اینجا شما خیلی ارزش نداره. اون وقت همیری در این کتابش دو بار آورده در قرب الاسناد، این آقا هم احتمال داده یکی باشه دو بار آورده، یکی صفحه 268 اینجوره، سألته عن الرجل یکتب المصحف بالاجر قال لا بأس. دقت کردید؟ وقت در جای این در صفحه 268، در صفحه 295 اینجوری داره، سألته عن الرجل هل یصلح، این هل یصلح تو این صفحه دوم هست، اون اولی نبود، هل یصلح ان یکتب المصحف بالاحمر، این در حاشیه‌شون میشه بالاحمر صفحه فلان. احتمال میدم این سوال دیگری باشه،
یسلح یعنی با خط قرمز می‌نویسه نه با خط سیاه. بله؟ خب اشتباه یعنی همین نسخه درستش همینه. نه فاصله داره. همین 68 و 95 فاصله داره.
750
نه فاصله. من مراجعه کردم فاصله داره. عرض کنم که من به نظر من دو تا سواله، یکی هل یسلح یعنی جایزه با خط قرمز بنویس، اینم راجع به نحوه کتابت قرآن عرض کردم در یک فتره زمان. من فکر می‌کنم زمان شاد موسی بن جعفر هم رسیده بوده بود. این بحثی بود که خود قرآن رو با سیاه می‌نوشتن چون معتقد بودن نقطه بعد پیدا شده و اعراب، اینا رو با قرمز می‌نوشتن. حسنا بعضی از مصاحف خطی قدیم هم هست، یعنی تمیز بذارم بین اون که خط اون که مصحفه با این که بعدها الحاق شده. البته این در فقه هم آمده، این که مثلا انسان بی وضو مس مصحف نکنه، خب بس کرد نقطه رو چطور بی وضو مس بکنه، نه اعراب رو چطور بی وضو. این بحثی بود که اعراب و نقطه بعد اضافه شده، یا مد و شد و اینها، اینا رو میشه بی وضو بس کرد، خود خط رو نمیشه. روشن شد؟ این که حلی اصله و له حلی اصله و این اشاره به اینه که با خط قرمز میشه نمیشه، همون خطی که سیاهه. فقال لا بس. لذا در حقیقت دو تا سواله، من تعجب میکنم در این کتاب یکیش گرفته. اون وقت در کتاب سرائر هم از کتاب جامع بزنطی نقل کرده. ما چند بار توضیح دادیم اون چه که در سرائر به عنوان جامع بزنطی آمده اشتباهه. البته اصحاب ما معروف قبولش کردن، ازش تعبیر به صحیح هم میکنن، صحیح بزنطی، و عرض کردیم این اشتباهی از اشتباهات مرحوم ابن ادریس. این کتاب جامع بزنطی نبوده اصلا، اشتباه کرده ابن ادریس رحمه الله و خیال کرده جامع بزنطی است. عرض کردم یکی از آثار مهمش هم همینه، علینا القاء الاصول و علیکم تفریع، منحصرا تو این کتاب، اون جای دیگه ما نداریم، منحصرا تو این جامع بزنطی. اینه که اصحاب تعبیر کردن صحیحه بزنطی عن رضا علیه السلام، از امام صادق هست، از امام رضا ازهر، دو هر دو هم تو همین کتابه، هیچ جای دیگه ما این نداریم. علینا القاء الاصول و علیکم تفریع، این مال بزنطی نیست و سند ضعیفه. اصولا قسین اصلا قسمتایش اصولا مال بزنطی نیست، حالا ممکنه قسمتایش مال بزنطی باشه، اصلا کلا این مجموعه مال بزنطی نیست، یه قسمتی اصلا کلا مال ایشون نیست، یه مجموعه نسخ خطی به علما بوده، اینا رو به هم چسبوندن. این به نظر من شاید پشتش اونجا آدا جامعه، اون این جامعه چند تا کتاب مرحوم ادریس که جامعه بزنطی مون. به هر حال این کتاب مثلا قسمت اولش که همینجا هم نقل کرد، این از کتاب مسائل علی بن جعفر اصلا توی بزنطی نداره. کرارن عرض کردیم مرحوم بزنطی از علی بن جعفر نقل نمیکنه، ما یک دانه روایت نداریم که مرحوم بزنطی از علی بن جعفر نقل کرده باشه. و این حدود در چاپ قدیم حدود یک صفحه کمتر همش اینطوره، وسالتو. این اصلا کتاب علی بن جعفره، تو اون نسخه که در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده خیال کرده مال بزنطیه، تصادفا تو وسطش هم یک داره قال علیون وسالتو، قال علیون داره. واضح این کتاب بزنطی اون نیست و این کتاب مربوط است به مرحوم علی بن جعفر. حالا شاید مثلا یک کسی برداشته چند تا کتاب و رساله رو با هم دیگه جمع کرده به رساله امروزی رو میگن مجموعه، ما میگیم مجموعه، عربی میگن جامعه، مثل جامعه مقدمه، چند تا کتاب با هم جمع کرده شون تو ذهنش بوده که این کتاب مال مرحوم بزنطی باشه. این قسمتش هم مسلم مال کتاب علی بن جعفر، همین سوال و جواب که در کتاب علی بن جعفر هم فعلا موجود. صلی الله علی محمد و آله.